بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب ورقات رسيد مجلسه 14، بحث در مورد تعارض. هرگاه تعارضی بین نصوص ایجاد شد، تعارض زمانی رخ میده که دو نص روبروی هم قرار بگیرند، یا به قولی میتونیم بگیم شاخ به شاخ بشن. یک نص میگه برو، یک نص میگه نرو. متفاوت. یک روایت داریم کسی که دستش به آلت تناسلش بخوره وضوش باطل میشه، یه روایت داریم کسی دستش به آلت تناسلش بخوره وضوش باطل نمیشه. خب الان دو روایت ضد هم اومدن، یکی میگه باطل میشه، یکی میگه باطل نمیشه. و الان تعارضه، دو نص شاخ به شاخ شدن، رو در روی هم قرار گرفتن. خب شخصی که مجتهده چه کاری باید ابتداعا انجام بده، و اگر نشد مرحله بعد چه کاری باید انجام بده؟ بحث در مورد اینه. اذا تعارض النطقان، هرگاه دو نطق، بین دو نطق تعارض ایجاد شد. دو نطق، نطق یعنی نص، قرآن و سنت، قرآن و سنت. قرآن که قول خداست و سنت که قول رسول الله صلی الله علیه و سلم. اذا تعارض النطقان، هرگاه دو نطق بین دو نطق تعارض ایجاد شد، بین دو نص تعارض ایجاد شد. فلا یخلو، پس خالی نیست. اما ان یکون عامین، یا هر دو عامند، او خاصین، یا هر دو خاصند، او احدهما عامن و الاخر خاصن، یا یکی از این دو عامه و دیگری خاص، او کل واحد منهما عامن من وجهن و خاصن من وجهن، یا هر کدام از این دو از یک جهت عامه و از یک جهت خاصه. یا هر دو عامن، یا هر دو خاصن، یا یکی عامه یکی خاصه، یا هر کدومشون از یک جهت عامن و از یک جهت خاصن، یعنی عموم و خصوص منوجه. خب یکی یکی بررسی میکنیم. فانکانا عامینه، اگر هر دو نص عام بودند، فإن امکن الجمع بینهما یجمعو، اگر امکان جمع بین این دو وجود داره جمع میکنیم با هم دیگر، هر دو نص رو جمع میکنیم با هم دیگر. دقت بکنیم، ما دو نص داریم، قول خدا و رسول خدا داریم. خب یکی میگه بکن، یکی میگه نکن، یکی میگه برو، یکی میگه نرو. خب چون قول خدا و رسوله صلی الله علیه و سلم، الغا کردن یک نص یا الغا کردن هر دو نص سنگینه، تا اینجایی که در توانه سعی میکنیم جمع بکنیم بین این دو نص، اگرچه تعارض بینشان رو در روی هم قرار گرفتند، تا آنجایی که در توانمون هست تمام نیروی خودمون را به کار میگیریم که بین این دو جمع بکنیم، تا اینکه یک نسل رو ما الغا نکنیم. و مثل معروفه که کلام حکما، کلام الحکما یصان عن الالغاء، کلام شخص حکیم از لغو کردنش، از لغو کردن باید حفظ بشه. شخصی حکیمی که یک حرفی میزنه از الغاش، الغا کردنش باید ما حفظ بکنیم. پس دو عام در مقابل هم قرار گرفتند، اگر امکان جمع در مرحله اول جمع میکنیم. فإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. خب حالا مثال بعد میزنیم آخر. اول عبارت رو میخونیم. پس اگر امکان جمع بین این دو وجود نداشت، توقف کرده میشه در موردشون، اگر تاریخ دانسته نشد. اگر تاریخ دانسته نشد، خب هر دو نسل که مقابل هم قرار گرفتند، هر کاری میخواییم بکنیم در حالتهای مختلف که جمع بشه، نمیتونیم جمع بکنیم بین این دو نسل، پس توقف کرده میشه در موردشون. هر دو نسل رو کنار میذاریم اگر تاریخشون فهمیده نشد. نفهمیدیم کدوم یکی اول گفته شده، کدوم یکی دوم. فإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر. اگر تاریخ دانسته شد، متقدم با متأخر نسخ میشه. اگر تاریخ فهمیدیم اولی سال دوم هجرت گفته شده، دومین نسخ سال دهم هجرت گفته شده، پس اونی که سال دهم هجری گفته شده که متأخره، نسخ میکنه اولی را که سال دوم هجری گفته شده. چون که قاعدتا اینه که آخری اولی را نسخ میکنه. اول ممکنه یه چیزی گفته بشه، بعد از مدتی اون حرف خودش رو دوباره عوض بکنه، میشه. ابتداءً عده زن یک سال بود، بعد حکم عوض شد به 4 ماه و 10 روز. خب میبینیم که نسخ شد. اولی یک سال عده زن بود، خب بعد از مدتی حکم دوم اومد که دیگه سال بعد 4 ماه و 10 روز زن در عده بنشینه اگر شوهرش وفات کرد. پس متأخر متقدم رو نسخ میکنه. پس اگر امکان جمع نبود و تاریخ هم نفهمیدیم کدوم یکی اول اومده، کدوم یکی دوم، بعد کدوم یکی بعد اومده، ما میایم توقف میکنیم، هر دو رو کنار میذاریم. هر دو یعنی لغو میشه دیگه، تا اینکه مشخص بشه تاریخشون. اگر تاریخ مشخص شد، تاریخ متأخر اون متقدم رو نسخ میکنه. فقط یکی مؤلف رحمه الله نگفت و اون اینه که اگر یکی تونستیم ترجیح بدیم بر دیگری ترجیح میدیم. خب این مؤلف رحمه الله بیان نکرد. پس به ترتیب دو عام داریم بینشون تعارض ایجاد شده. امکان اولی مرحله سعی میکنیم بین این دوتا جمع بکنیم، جمع تونستیم بکنیم در حالتهای مختلف. خوب هر دو اعمال کردیم، هر دو نصر رو. اگر امکان جمع نشد میبینیم، نگاه میکنیم کدوم یکی بر دیگری میشه ترجیح داد با ترجیحاتی که وجود داره، 50، 60 یا بیشتر که علما گفتند. یکی دلیلش قطعیه، یکی دلیلش ظنیه، یکی تو صحیح بخاریه، یکی تو صحیح مسلمه. خب صحیح بخاری باشه، تو صحیح مسلم، صحیح بخاری ترجیح داده میشه و و و تا به آخر که ترجیحات زیادی ما داریم. خب پس اگر تونستیم ترجیح بدیم یکی بر دیگری با مرجحات، خب یکی ترجیح میدیم و عمل میکنیم بهش و اون یکی که مرجح شد دیگه عملش بهش نمی کنیم، ضعیف میشه، یعنی قول اون قول کنار میذاریم. خب بعد از اون نتونستیم ترجیح بدیم یکی بر دیگری، نتونستیم، هر دوتاشون هم وزنند، نگاه میکنیم تاریخش، بله یکی اول اومده دومی بعد اومده، پس تاریخ رو فهمیدیم، دومی یا متأخر متقدم رو نص میکنه. و اگر نفهمیدیم تاریخ هم دیگه متوقفشون میکنیم، هر دو کنار میذاریم نص رو، نمیتونیم عمل بکنیم هیچ کدوم تا اینکه کسانی دیگر بعد بیان و بتونند یا جمع بکنن، همین مراحل رو بگذرونن، یا جمع بکنن یا ترجیح بدن یا نسل بکنن، یا دیگه باز نتونستن متوقف میشه تا نسل بعد و نسل بعد. یا ما خودمون وقتی که توقف کردیم شاید ممکنه که بعدها یک سال بعد، دو سال بعد، سه ماه دیگر تونستیم مدارکی به دستمون بیاد و یا مثلا جمع بکنیم و ترجیح بدیم تا با آخرش. خب حالا مثال برای اینها، اگر هر دو عام بودن ابتدا گفتیم اگر امکان جمع شد جمعشون میکنیم. خب مثالی که میزنند که جلال الدین محلی رحمه الله زده، حدیث شر و شهود الذی یشهد قبل ان یستشهد، بدترین شاهدان اون شاهدیه که قبل از این که طلب شهادت، طلب گواهی ازش بشه میاد شهادت میده، این بدترین گواهانه. پس این روایت داره میگه بدترین گواهان گواهیه که ازش طلب نکردن بیا گواهی بده شهادت بده، خودش همینطوری سرش پایین میندازه میاد شهادت میده، گواهی میده. خب این میگه شر و شهود. خب یک روایت دیگر داریم عکسشه، الا اخبركم بخير الشهود الذي ياتي بشهادته قبل ان يسالها، قبل ان يسالها. در اینجا میگه بهترین شاهدان، بهترین گواهان اون گواهیه که ازش طلب نکردن خودش میاد گواهی میده. مثلا دو روایت تعارض ایجاد شد بینشون، شاخ به شاخ شدن، مقابل هم قرار گرفتند. یک روایت میگه اگر کسی طلب ازش نشد خودش بیاد گواهی بده اون بهترین گواهه، روایت دیگر برعکس همین شخص بدترین گواهان میشه، طلب ازش نکردن میاد گواهی میده. خب امکان جمع بینشون هست یا نیست باید فکرمون رو اعمال بکنیم. خب علما بعد از تحقیق به این نتیجه رسیدند که میشه بینشون جمع کرد. چگونه؟ در حالتهای مختلف، در دو حالت مختلف. بهترین شاهد، شاهدیه که ازش نخوان بیاد شهادت بده. این در مورد کسیه که صاحب حق از گواهش اطلاع نداره. مثلا زید اون قضیه رو دیده، بین عمرو و بکر یک قضیه پیش اومد، زید اون ماجرا رو دید. حق با عمرو بود در اون قضیه. خب کار به پیش قاضی میکشه. الان عمرو حق با عمره. عمرو یک شاهد داره، شاهد دوم نداره، خبرم نداره که زید اونجا بوده هم و جریان رو مشاهده کرده. از اون طرف یه شاهدی نداره، اصلا شاهدی نداره. این مثال بزنیم بهتره. عمرو شاهدی نداره، چون که اگر بگیم شاهد داره دیگه باید بگیم اون بکر دیگه شاهد داره، به درازا میکشه. عمرو هیچ شاهدی نداره. قضیه مالیه مثلا، عمرو شاهد، حق با عمرو، شاهدی نداره. خب دادگاه رفتن، قاضی به عمرو میگه شاهدی داری؟ به طبق داد عمرو شاهدی نداره، خبرم نداره که زید این ماجرا رو دیده. خب حالا زید میاد، خودش داوطلب، کسی بهش نگفته، داوطلب میاد. خب این خیر و شهود میشه، بهترین شاهدان، تا اینکه حق به حق دار برسه. خب اما بدترین شاهدان شاهدیه که ازش طلب نشه بیاد شهادت بده. خب عکس قبلی شد دیگه. این در کجاست؟ این در جاییه که صاحب حق اطلاع داره از گواهش. عمرو میدونه که زید یکی از گواهانه. خب حالا پیش قاضی هستند، زید دیگه نمیاد داوطلبانه بیاد سرش پایین میندازه بیاد تو و شهادت بده. چرا؟ چون که عمرو میدونه که تو ای زید یکی از گواهانشی، حتما دوست ندارید الان بیای، یا میخواد حقش رو به طور دیگر ثابت بکنه. اگر خواست خبر میکنه که بیای گواهی بدی. پس اینجا دو روایت داریم در مورد شاهدی که طلب ازش نشه بیاد شهادت بده. دو روایت داریم، یکی بهترین شاهدان میشه همین شخص، یکی بدترین شاهدان میشه همین شخص. پس علما گفتند که ما میتونیم در دو حالت مختلف جمع بکنیم این دو روایت رو. پس هر دو روایت اعمال شد، بهش عمل کردیم. خب این از همه بهتره، یک روایت رو ما کنار نذاشتیم. خب بعد گفت فإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. اگر امکان جمع بین این دو نبود، توقف متوقف میشه این دو نسل تا اگر تاریخ فهمیده نشد. خب مثالی که برای اون زده شده، یکی از مثالها اینه که در قرآن اومده او ما ملکت ایمانکم، و دیگر اومده و ان تجمعو بین الاختین، بین دو خواهر جمع بکنید حرامه، جایز نیست. یعنی شخصی با هند ازدواج کرده، بعد بیاد با هنوز هند در عصمتشه بیاد با خواهرش ازدواج بکنه، یعنی همزمان در آن واحد دو تا خواهر تو عصمت خودش قرار بده، نمیشه مگر اینکه به اولی طلاق بده بعد با اون خواهرش ازدواج بکنه. خب پس این روایت، پس این آیه میگه و انتج ما بین الاختین، به اینکه بین دو خواهر جمع بکنید جایز نیست. خب الان عامه، چی زن آزاد چی کنیز فرقی نداره که، چی کنیز چی آزاد باشه. پس دو تا کنیز هر دوتاشون خواهر هم باشن، باش دوتا خواهر کنیز باشن، نمیشه تو اسمت خودش کسی قرار بده. او آیه جای دیگر، در آیه دیگر ما میخونیم او ما ملکت ایمانکم، یا آنچه که ملک یمین شما گشته، یعنی کنیز شما شده. هر چقدر باشه میتونید، هر کسی باشه، ملک یمین شما باشه، شما صاحبشون آقاشون هستید و با شرایطش میتونید باهاشون هم بستر بشید. خب عامه دیگه، همه ی کنیزان در اینجا. و او ما ملکت ایمانکم، او ما ملکت، ما یک از الفاظ عمومه. دو خواهر باشند عمومه، آره در بر میگیره، دو خواهر هر دو کنیزن، پس میتونی طبق این آیه میتونی در اسمت خودت قرار بدی. پس الان آیه اولی جمع بین دو خواهر، چی کنیز باشه چی آزاد باشه، حرام کرد. اون او ما ملکت ایمانکم، دو تا کنیز خواهر باشن، حلال کرد که شخص ازدواج بکنه همزمان باهاشون. خب الان تعارض شد دیگه بین دو آیه، یکی دو تا، یک آیه میگه دو کنیز با هم حرام جمع بکنیم، دو کنیزی که خواهرند حرام با هم دیگر جمعشون بکنیم در یک نکاح همزمان، یعنی در عصمت شخص باشه، آیه دیگر حلال دونست. مثلا تعارضه، تاریخ هم فهمیده نمیشه کدوم یکیه، ترجیح هم مثلا داد نمیشه داد. پس توقف کرده میشه، به هیچ کدوم عمل نمیشه و از روی احتیاط میگیم که دو خواهری که کنیزند الان من باب احتیاط ازدواج باهاشون در یک در عصمت خود شخص قرار بده در آن واحد جایز نیست، تا اینکه بتونیم خب این دو آیه رو با هم جمع بکنیم یا یکی بر دیگری ترجیح بدیم، یا تاریخ رو بفهمیم، ناسخ و منسوخ. و الا متوقف میشه. پس به خاطر احتیاط، چون اصل در بدع در شرمگاه اصل بر تحریمه، پس طبق این عمل میشه و جمع کردن بین دو کنیز، دو خواهری که کنیزن، درست نیست از این جهت. خب فإن علم التاريخ النسخ المتقدم بالمتأخر، اگر تاریخ فهمیده شد اون متأخر متقدم رو نسخ میکنه. همونطوری که گفتیم در آیه عده، یک سال بود قبلا، اگر زنی شوهرش وفات میکرد یک سال باید تو عده مینشست. حالا والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیتا لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج، متاعا الی الحول، یک سال. خب بعد والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا والذین توفون منکم ویذرون ازواجا یتربسن به انفسهن 14 و 10، 4 ماه و 10 روز در عده میشینن. متقدم اون در عده یک سال نشستنه، اون آیه متأخر 4 ماه و 10 روز تو عده نشستن. پس متأخر متقدم رو نسخ کرد، به اولی عمل نمیشه دیگه، به دومی عمل میشه. و کذالک این کانا خاصینه، و همچنین اگر دوتا خاص بودن، هر دو خاص بودن، همینطور. الان ما مثال زدیم به هر دو عام بودن نسمون، اگر هر دو نس خاص باشند باز همین کار رو انجام میدیم. یعنی اگر امکان جمع شد جمع میکنیم تا آخرش. مثلا حدیث کنت نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکرکم الاخره، من قبلا شما را از زیارت قبور نهی میکردم، حالا میتونید برید. یکی از فوایدش اینه که به یاد آخرت میفتید. پس الان این خاص شد، ولی اینجا چون که حکم متأخر حکم متقدم و حکم بعدی متأخر تاریخشون ما میدونیم، یعنی میفهمیم که قبلا بوده که نهی میکرده، حالا فرمود که اجازه دارید برید، پس متأخر متقدم رو نسخ میکنید. ولی هر دو خواستن، رفتن به زیارت قبور یا نرفتن خواسته. و ان کان احدهما عاما و الاخر خاصا فيخص العام بالخاص، اگر یکی از این دو عام بود و دیگری خاص بود، پس با خاص، پس عام با خاص تخصیص میشه، تخصیص میکنیم عام رو با خاص. دو روایت داریم، یکی عام یکی خاص. با خاص میایم عام رو تخصیص میکنیم. خب مانند روایت فی ما سقط السماء والعشر، فی ما سقط السماء والعشر، هر چیزی که فی ما، در هر چیزی، ما از الفاظ عمومه، هر چیزی که باش از آسمان از با باران آبیاری شد، 1/10 زکاتش باید بدیم. هر چیزی که با باران آبیاری شده 1/10 باید بدیم. خب 1 کیلو در اومد ثمر، 1 کیلو شد، باید 1/10 بدیم. 20 کیلو در اومد ثمرش یا اون زراعت، 20 کیلو باید 1/10 زکات بدیم. چونکه ما از الفاظ عموم فی ما سقط السماء، اما روایت دیگر داریم لیس فی ما دون خمسه اوسخن صدقه، کمتر از 5 وسق صدقه نیست، در کمتر از 5 وسق صدقه نیست. در کمتر از 5 وسق صدقه نیست. خب حالا اگر 4 وسق شد، ثمر 4 وسق شد، زکات نداره دیگه، 1/10 نمیدیم. پس اونجا آم بود هر چیزی که از آسمان با آب باران آبیاری شد 1/10 زکات بده. 10 کیلو 1/10 بده، 1 کیلو، 1 کیلو باید بدی. 100 کیلو 1/10 باید بدی، 10 کیلو میشه. 50 کیلو 1/10 بده، 5 کیلو میشه. اما روایت دیگه میگه که تا کمتر از 5 وسق زکاتی نیست. حالا 5 وسق دیگه چند کیلو میشه، اختلافات ما کار نداریم الان. الان پس 100 کیلو 5 وسق نمیرسه. پس 100 کیلو هیچ زکاتی نداره اصلا. پس ما میاییم عام رو با خاص تخصیص میکنیم، میگیم درست در اونجا عام اومد 1/10 بدیم، اما اینجا میگه تا 5 وسق برسه، تا 5 وسق برسه زکات میدیم. پس میگیم 1/10 زمانی میدیم زکات که به 5 وسق برسه. عشر فی ما سقط ثمر، عشر رو، عشر اون رو میگیریم، مال این روایت رو 1/10 رو میگیریم که در 1/10 زکاته. و به عامش فی ما سقط ثمر که عام اومده رها میکنیم، و فی ما دون خمسه اوسخن در کمتر از 5 وسق صدقه نیست. پس این خاص رو میایم با فی ما سقط ثمر که عام اومده تخصیص میکنیم و میگیم در 5 وسق صدقه هست یا زکاته، و اون زکات چقدر؟ 1/10. و ان کان کل واحد منهما عاما من وجه و خاصا من وجه فیخص عموم کل واحد منهما بخصوص الاخره. اگر هر کدوم از این دو از یک جهت عام بودند و از یک جهت خاص بودند، پس عموم هر کدام با خصوص دیگری تخصیص میکنیم ما. عموم هر کدام با خصوص هر کدام تخصیص میکنیم. خب مانند حدیث اذا بلغ الماء قلتین فانه لا ينجسه، هرگاه ما آب رسید به دو قله نجس نمیشه. هرگاه آب به دو قله رسید نجس نمیشه. به دو قله برسه نجس نمیشه، طعمش تغییر بخوره یا نخوره. الان عامه دیگه، گفت که به دو قله برسه نجس نمیشه. هر چیزی توش بریزیم نجس نمیشه دیگه، عام داره میگه. بوش تغییر بخوره یا نخوره نجس نمیشه، طعمش تغییر بخوره نخوره نجس نمیشه، رنگش تغییر بخوره نخوره نجس نمیشه. پس الان عام اومد اذا بلغ الماء قلتین فانه لا ينجس، آب به دو قله برسه دیگه نجس نمیشه، حتی رنگش طعمش بوش تغییر بخوره یا نخوره فرق نداره. پس عام شد الان، چی رنگ طعم بو فرق نداره، تغییر بخوره نخوره عام اومد. دقت بکنید، اما قلتینش خاصه، قلتینش خاصه، دو قله خاصه دیگه مشخصه. پس از جهتی که دو قله است خاصه الان، و جهت این که تغییر بخوره یا نخوره عامه. پس دیدیم این روایت هم خاص داره هم عام. خاصش دو قله است، مخصوص دو قله. عامش تغییر بخوره یا نخوره. حدیث بعدی، الماء لا ينجسه شيئا الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. آب چیزی نجسش نمیکنه، آب هیچی نجسش نمیکنه. الان پس اینجا عام شد قسمت اولش، هیچ چیز نجسش نمیکنه، عام شد. الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. دومی خاص شده دارم، مگر که بوش، رنگش، طعمش تغییر بخوره. پس آب هیچ چیز تغییرش نمیده. آب دو قله باشه هیچ چیز تغییرش نمیده، مگر طعم، رنگ، بوش تغییر بخوره. آب یه لیوان باشه، آم دیگه اومد دیگه، الماء او الف لام در ما اومد در اسم جنس، الماء عامه دیگه، لا ینجسه شیئا، چیزی نجسش نمیکنه مگر طعم یا رنگ یا بوش تغییر بخوره. پس آب کلن یک لیوان باشه نجس نمیشه تا اینکه طعم، رنگ یا بوش تغییر بخوره. صد قله باشه تغییر نمیخوره تا اینکه رنگ، طعم، بوش تغییر بخوره. پس الماء عام اومد، هر آبی باشه، کم باشه یا زیاد باشه. قسمت اولش عامه، قسمت دومش خاصه که تغییر بخوره یا نخوره. الا ما غلب علی ریحی، مگر که طعم یا رنگ یا بوش تغییر بخوره. پس مخصوص شد. خب حالا روایت اول عام داشت با خاص داشت، روایت دوم باز عام داشت و خاص داشت. ما میایم عام روایت اول را با خاص روایت دوم تخصیص میکنیم و برعکس عام روایت دوم را با خاص روایت اول تخصیص میکنیم. پس میگیم اذا بلغ الماء قلتین، الان خاصه، هرگاه آب دو قله برسه این خاصه، خاص اولی. عام دومی را میگیریم، اذا بلغ الماء قلتین فانه لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. هرگاه آب دو قله رسید چیزی نجسش نمی کنه مگر که طعم یا رنگ یا بوش تغییر بخوره. پس خاص یکی با پس عام یکی با خاص دیگری تخصیص میشه. خب بحث تعارض هم در اینجا به پایان میرسه. صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم. الحمد لله رب العالمین.